بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 266. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. بحثمون در قبض، القول فی القبض، گفتیم 3 تا بحث اصلی داریم. اولین بحث ماهیت قبض بود که ازش فارغ شدیم جلسات گذشته. دومین بحث که شروع کردیم از جلسه پیش، بحث وجوب قبضه. در بحث از وجوب قبض، اصل وجوبش رو تو مسئله قبضی مورد بررسی قرار دادیم و صحبت کردیم راجع به این اصل وجوب که تسلیم مبی بر هر کدوم از طرفین واجبه و اگه امتناع کردن اینا چه اتفاقی میفته. در این مسئله میخواییم این مسئلهی که قبلن هم اشاره بهش شد که بایه باید اون مبی رو از اموال خودش تخلیه بکنه. تفریق البایه المبیع من اموالهی، نه تنها از اموال خودش بلکه از اموال دیگران هم اگه اونجا باشه بایه باید تخلیه بکنه و تحویل مشتری بده. تا قبل از اینکه تحویل مشتری بده باید بایه تخلیه بکنه. مثلا فرض کنید خونه دست مستأجری بوده، بایه باید این اگه اجارش تموم شده اموال مشتری هم ازش تخلیه بکنه و تحویله، اموال مستأجر رو باید تخلیه بکنه از خونه و تحویل مشتری بده. این به عهده بایه که تخلیه بکنه. بله اگر وقتش تموم نشده و مثلا اون طرف هم میدونسته این در اجاره است و خریده، اونجا دیگه تخلیه لازم نیست. لذا من غیره ها، این غیر اموال خود بایه، فل جمله تعبیرش داره مرحوم شه، اونجا فل جمله است. خب این اصل مسئله روشنه. این مقدمه بود برای اینکه وارد مسائل بعدی بشیم. اولین مسئله ای که مطرح میکنیم سوالیه که آیا این وجوب وجوب شرطیه؟ یعنی چه وجوب شرطی؟ یعنی آیا شرط تحقق تسلیم مبی اینه که از اموال بایع خالی بشه؟ یا نه وجوب شرطی نیست، مثل وجوب تسلیم خودش یه وجوبیه مستقله. فرمون شیف فرمونن یه وجوب مستقله. قبلن هم همینتون زیل فرعلامه فرموده بودن یه وجوب مستقله، یه وجوب شرطی نیسته. چرا؟ چون تسلیم یحصل بدونهی، بدون تفریق هم گفتیم استیلای مشتری بر اومدی ممکنه. این اولش. نکته دومی که حالا فرض کنیم یه وجوب مستقله، خب هر وجوبی دلیل میخواد، هر حکم شرعی دلیل میخواد، دلیلش چیه؟ چرا باید تفریق بکنه؟ جواب دادن همون دلیلی که تسلیم رو واجب میکرد، همون دلیل تفریق از اموال رو هم واجب میکنه. اقتضای اطلاق عقل اینه که باید تفریق بکنه. چرا؟ چون تسلیم بدون تفریق کل عدمه نسبت به بعضی از احکام فایده‌ای که مشتری دنبالشه، نمیتونه ازش استفاده بکنه دیگه. اینم دلیلش. نکته بعدی مرحوم شیخ دیگه وارد میشن یه امثله‌ای برای تفریق ذکر میکنن که اگه خونه بود چطور میشه، اگه زمین زراعی بود توش محصول وجود داشت چیکار باید کرد. اینا رو دیگه از رو میخونم، از خارج دیگه خیلی توضیح دادن نداره. مسئلتون یجب علی البایع تفریق المبیع من امواله مطلقا و من غیرها فی الجمله. فرقش چی شد پس؟ اموال خودش رو مطلقا باید تخلیه بکنه، اما من غیرها، غیر اموال خودش اگه در اون مبیع وجود داره فی الجمله. گفتیم اگه مثلا مستأجری هست که اجارش تموم نشده لازم نیست تفریق بکنه. و هذا الوجوب ليس شرطيا بالنسبه الى التسليم، نه اینکه این واجب شرطی باشه، شرط تحقق و تسلیم باشه. و ان اوهم هو بعض العبارات، هرچند که ممکنه به وهم اندازه بعضی از عبارات، اینکه این وجوب وجوب شرطیه. ففي غير واحد من الكتب، خیلی از فقها این تعبیر رو دارن، انه يجب تسليم المبيع مفرغا، واجب مبیع رو تسلیم بکنی در حالی که مفرغه، خالی شده از اموال بایعه. ولی مراد ارجاع الحکم الى القید، مرادشون از این عبارت چیه فقها گفتن؟ گمان نشه که یجب تسلیم المبی، تسلیم مبی واجبه و مفرغا مثلا شرطشه. نه، مرادشون ارجاع حکم الى القیده، یعنی حکم وجوب بر سر قید میره. این ظهور عرفی هم هست وقتی میگن یجب تسلیم المبی مفرغا، یعنی در حالی که مفرغه او واجبه، غیر او دیگه واجب نیست. مرحوم شیخ فرمودن که و الا دلیل این که باید تفریق بکنه و وجوب شرطی و حالا بگیم دقیق تر بخواهم بگیم حاضر وجوب لیس شرطیان، دلیلش چیه؟ و الا فتسلیمو یحصلو بدونهی، دلیلش هم یک جمله است که تفریق تسلیم کردن بدون تفریق هم حاصل میشه گاهی اوقات. وقت فقط معنی تذکره که تو فر اول از مسئله قبلی خوندیم. و کیفکان بریم سراغ دلیلش. فیدل علی وجوب تفریق مادل علی وجوب تسلیم، همون دلیل وجوب تسلیم. فن اطراق العقل کما یقتضی اصل تسلیمه کذالک یقتضی التسلیم مفرغا، همونطور که مقتضی اصل تسلیمه و نحوه و حدود صغور تسلیم رو هم از همون دلیل در میاریم که باید مفرغ باشه، خالی از اموال مایه باشه. بله تسلیم من دون تفریق کل عدم به نسبت الی غرض المتعاقدین، تسلیم بدون تفریق کل عدمه. چرا گفتیم کل عدمه نگفتیم عدم تسلیمه؟ به خاطر اینکه فقط نسبت به بعضی از احکام کل عدمه، به نسبت الی غرض المتعاقدین که برس خونه استفاده بکنه، وقتی وسایل بایه هست نمیتونه وسایل خودش رو به چینی استفاده کنه، تصرف سر اموال بایه هم که نباید بکنه. و این ترتب علیه احکام تعبدیه، ولو اینکه یه احکام تعبدی بر صرف این تسلیم با اموال بایه هم مترتب میشه، مثل چی؟ که دخول فی ضمان مشتری و نحوه ای، اگه قبول کرد با اینکه اموال بایه درش هست اخذ کرد، دیگه داخل در ضمان مشتری میشه. خب بریم سراغ امثلش. اولین مثال خونه هستش و با وسائل خونه. ولو کان فی الدار متاعون، چند تا حکم داره. یک، وجب نقله فورا، بر بایه واجب فوریه که متاع خودش رو از اون خونه ببره بیرون. حالا اگه تعذر داشت فوری بیرون بردن، فانتظره ففی اول ازمنت الامکان، اولین ازمنه امکان اونا رو برداره ببره بیرون. ولو تراخا زمان الامکانه، اگه بیرون بردن وسائل یکی دو روز نمیشد، خیلی طول میکشید بیرون بردن وسائل، نیازمند زمان طولانی بود، تراخی نیاز داشت، طولانی شدن زمان در مقابل فوریته. کان المشتری جاهلن، اگه مشتری جاهل بود، کان له الخیار، خب مشتری نمیدونست انقدر طول میکشه این متاع رو خواد بیرون ببره، خیار داره حتی فسق داره. لو تضرر به فوات بعض منافع دار علیه، اگه این موجب ضرر بعضی از منافع، فوت شدن تفویت بعضی از منافع دار از مشتری بشه. و فی ثبوت الاجرت لو کان لبقائه اجره الى زمان الفراق، و چون ممکنه حتی بگیم که اجرت هم باید بده بایه، البته اگه لو کان لبقاء اون متاع تا زمان فراق اجره، اگه عرفاً برای این مقدار، مثلا اگه 4-5 روزه، برای 4-5 روز متاع توی گوشه خونه بودن، معمولاً پولی نمیدن، اجرتی نمیدن، اینجا نه. ولی اگه عرفاً برای باقی موندن اون متاع در این بازه زمانی پول میذارن کنار، اینجا باید بگیم اجرت المصر رو باید بده. ولو کان تأخیر التفریق به تقصیره، عمدن اگه نبرد وسایلش، اینجور نبود که تراخی زمان نیاز باشه، بیرون بردن وسایل طولانی باشه، خودش عمدن نبرد، فیان بلا جزم رجعه، اینجا دیگه حتما باید رجعه بده. کما جزم و به همه امتناهی من است تسلیم، همونطور که اگه عمدن خودش امتناع میکرد بایی از تسلیم مبی، جزم پیدا کردن فقها به اینکه باید چی؟ رجعه بده. این مال خونه. ولو کان فی الارض، مثال دوم زمین زراعیه. ولو کان فی الارض زرع، این خودش دو حالت داره، یه موقع این زرع رو درو کرده، دیدید میچینن دست دسته میکنن توی زمین میمونه، خب اینجا باید برداره خالی کنه بذاره بیرون. یه موقع نه، هنوز درو هم نکرده، اصلا پس دروش نرسیده که بخواد درو بکنه، اینجا چی کار باید بکنیم؟
اجاره کنه، صبر
کنه. اینجا همین، یا باید بگیم که بکنه ببره، یا باید بگیم بمونه ولی اجرتش رو بپردازه، که مرحوم شیخ فرمودن اینجا باید بمونه و اجرتش رو بپردازه. چرا؟ چون کندنش ضرر بر بایه لازم میاد. ممکنه اشکال کنید این قول درسته، کندنش ضرر بر بایه، ولی باقی موندنش هم ضرر بر مشتریه. میگم اگه مشتری جاهل بوده، دفع ضررش به اینه که حق خیار داشته باشه، بایه هم دفع ضررش به اینه که اجرت بده و این باقی بمونه. ولو کان فی الارض زرع قد احسده، اگه درو شده باشه، وجب ازالته لما ذکرنا، باید جمع کنه ببره، دلیلش هم همون دلیل قبلی که گفتیم. و لم یحسد، اگه درو نشده، وجب الصبر الی بلوغ اوانه، واجب مشتری صبر کنه تا اینکه وقت دروش برسه، نمیتونه بکنه.
این بحث خارجه، اصلا اسراف بشه این گندم مثلا از بین بره،
بالاخره خود هر بایی که میگن همینه دیگه، که منتهاش از بین میره.
حق اون نگاه چرا نمیان نگاه کنن به مثلا حق مثلا مردم یا یه ضرر مثلا مالی توی اموال عمومی رو وجود میدن. این مثلا این گندم باشه تو بازار مثلا کلی به نفتر تای نفر آدم سیر میشن یا بالاخره هر کالا و غیره این عناوین کلن حقوقی دارن یا ضرر بایه یا ضرر مشتری یا چی.
آره چون ملک بایه رضا فقها قدیم اینجوری هم دیگه، چون ملک بایه بوده، بایه میتونه اصلا گندماشو نبره تو بازار. این صرف این که بگیم درو بکنه یا نکنه این مشکلی که شما میگید برطرف نمیکنه، میتونه گندماشو نگهداره تو انبار مال خودشه دیگه، میتونه نفرسته روانه بازار نکنه، میتونه برای مصرف شخصی خودش باشه. توی جاهایی اصلا اینجوری نیست که بازار مثلا این موقع انبار بزرگی بازار رو تکون میده، یه موقع نه دو تا گونی گندم داره، حالا توی این زمینه زمینش یه هکتاره چقدر گندم داده مگه. آره نه لذا این چیزی که شما میگی جا به جا فرق میکنه، یه موقع قحطی گندم مثلا شبهه احتکار و اینا هست، آره اونا میشن عناوین ثانویه. ما فعلا با عناوین ثانویه کاری نداریم، این عنوان اولیه که ملک خودش ضرر میکنه، اونا میشن عناوین ثانویه، جا به جا اون موقع دیگه فرق میکنه کجا اون عنوان ثانوی صدق بکنه. بله وجبه پس باید صبر بکنه مشتری. چرا؟ لزوم تضرر بایه بالقلب، چون اگه بکنه بایه ضرر میکنه. و اما ضرر مشتری و انگرد، جوابش اینه ضرر مشتری پینجبر بالخیار ملجه. اگه جاهل بوده خیار داره، اگه جاهل نبوده چی؟ ضرر مشتری چطور جبران میشه؟ نه جبران نمیشه دیگه، ضرر میکنه بالاخره تو زمینش بمونه، دوست نداره زمینش رو اجاره بده. میگیم اگه جاهل نبوده اصلا نیاز به جبران نیستی که خودش اقدام کرده به این که زمین رو با این برای محصولی که داره یه مدت صبر بکنه، خودش اقدام رو برای ضرر کرده،
نیاز نیست بهش بده.
چرا؟ حجته که باید بده، اون تو همین هم بالاخره این شاید دوست نداشته باشه اجاره بده، ضرریه برش. میگیم این دیگه اشکال نداره، خودش اقدام کرده. کما لو وجدها مستأجره، این نظریه که همه فقها قبول کردن. اگه یک خونه ای رو خرید، بعدن دید در این خانه مستأجر وجود داره تا چند ماه دیگه مثلا اجارش باقیه، اینجا اگه مشتری جاهل بوده خیار داره، میتونه بیعو فسخ کنه. اما اگه جاهل نبوده عالم بوده، اینجا اقدام کرده خودش، بذار دیگه حق فسخ هم نداره. و منزاله یعلم عدم الاجره. خب حالا سوال پیش میاد که تا اینجا پس چی شد؟ بحث از این بود که چطور تخلیه بشه. حالا سوال دوم پیش میاد که آیا اجرت هم باید بده به مشتری یا نه. چهار تا نظریه اینجا مطرحه درباره این که اجرت زمین رو باید به مشتری بده یا نه. چهار تا نظریه وجود داره. نظریه اول فرمودن که نه، اجرت دیگه نباید بده. چرا؟ چون مثل همون خونهی که مثال زدیم، این فقط حق فصل داره، بیشتر از این دیگه چیزی ثابت نمیشه برش. اگه دید خونش مستأجر داره میتونه فسخ کنه، نمیتونه مثلا عرش بگیره یا اجاره اون مدت رو از بایه بگیره، اینا رو دیگه نگفتن فقها. فقط ضررش به این دفعه میشه که حتی فسخ داشته باشه. نظری این مرحوم شیخ ظاهرش همینه که این قول رو اختیار کرده، من ذاله یعلم عدم الاجره. چرا؟ لانه اشترا ارزن که تبین انها مشغولا، کسی توش بوده، چیزی توش بوده، فلا یسقط اکثر من الخیار، چیزی بیش از خیار ثابت نمیشه. اما سه تا نظر دیگه در کنار این وجود دارن. نظر دوم اینه که بگیم نه، اجرت باید بده. چرا اجرت باید بده؟ چون یه زمینی خریده که دیگری استحقاق این نداره که تو ملک این محصول داشته باشه. اون دیگری باید مالک محصول هست، اما استحقاق این رو نداره که ما ملکش، این محصولی که ملکشه باقی بمانه در زمین. جمع بین این دوتا بخواییم بکنیم چی میگیم؟ میگیم که بماند و اجرت بگیرد. چرا؟ چون ضرر قلب و تعظیم مرحوم شیخ مقدم بر ضرر فوات منفعت ارز در مقابل اجرته. ضرر قلب مقدم بر اوه. اینم نظریه دوم.
چرا مقدمه؟
آره چون میگن که اگه قلب بکن از بین میره، تمام میشه میره، ولی اون منفعت زمین درست از در سطح یک سوری جویت جبرانش میکنه، اونی که جبران میشه بس اون مقدم میشه. خب اینکه پول بگیره که دیگه آره اون جبران میشه. و احتمال تخییر المشتری، احتمال سوم اینه که بگیم مشتری مخیره، مشتری مخیره بین اجرت و قلعه بالعرش. اینم چیزی که شما گفتی قلعه بالعرش، مشتری میگه آقا بمونه اجاره بگیرم یا نه عرش رو میدم قلب میکنم برات. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم هم احتمال ملاحظات رو اکثر ضررنه. ببینیم کدوم ضررش بیشتره. اگه قلعه ضرر بیشتریه بگیم باید بمونه، و اجرت زمین رو بگیر. اگه اینکه بمونه، چون خیلی مثلا بازه تمامی تازه گندم رو کاشته، بازه زمانی طولانی طول میکشه تا روش کنن در بیان، ضرر مشتری بیشتره، بگیم قلع کنه و عرش بده.
این خیلی نگاه آدمانه است.
آره، همه مهم کردن که ببینیم کدوم ضررش بیشتره، اون که ضرر کمتری داره رو مرتکب بشیم، اون که ضرر بیشتر داره رو دفعش کنیم.
یا کنیدی به خود مثلا یه هتل خیلی
آره. و یحتمل ثبوت الاجره، این احتمال دومه، لانه اشترا ارزن لا یستحق علیها الاشتغال به زر والبایع، درسته که قد ملک الزر منتها غیر مستحق للبقا، استحقاق بقا در زمین نداره، فیتخیر بین ابقای بالاجره و بین قلعهی، مخیر میشه. چرا؟ به تقدیم ضرر قلع علی ضرر فوات منفعت الارض بالاجره، منفعت الارض فوت میشه منتها در مقابلش اجرته. و یحتمل تأخیر المشتری بین ابقای بالاجره و قلعه بالعرش، و یحتمل ملاحظه الاکثر ضررن. تمام شد اینا. پس خلاصه اینا مثال های بود. مسئله بعدی اینه، حالا اگه تفریق نیازمند یه خراب کردنی، یه در واقع حدمی به تعبیر مرحوم شه در زمین دیگری باشه، اینجا ما یه جایز تفریق یا نه؟ مثلا این درخت کاشته، درختش بخواد بکنه بره زمینش طرف و چاله بعد اینقدر بکنه از ریشه در بیاره زمینه رو ببره دیگه، برای اون شه فرموده حدمه به اذن مشتری، باید به اذن مشتری بیاد اینا رو بکنه، بعدش هم هر تصرفی که کرده باید جبرانش کنه، مثلا اون چاله هایی که کنده رو پرش کنه، اصلاح کنه، یا ارزم حضور شما عرش بده. حالا اینکه کجاها اصلاح کنه کجاها عرش بده دیگه خودش یه بحثیه، کجاها اصلاح کنه کجاها عرش بده جا به جا فرق میکنه، که رو عبارت بخونیم ببینیم بین مثلی و قیمی فرق گذاشتم، یه توضیح رو عبارت بدم. ولا بهتاج تفریق الارض الى حدم شیئن حدمه به اذن المشتری، چون مال ملک مشتریه باید با اذن او باشه از بین بردنش، و علیه تم ما یتم به رضا المالک، تم یعنی پر کردن چاله، اون چاله هایی که کنده شده رو باید پر بکنه اونتا با رضایت مالک بازم، چون تصرف در ملک اوه، و اصلاح مستهدمه اول عرش، یا باید دوباره اون چیزایی که حد کرده رو اصلاح کنه یا عرش بده، ال اختلاف الموارد. مثال میزنه برای هر کدوم. یک، فن مثل قلع البابه او قلع ساجت من، فرض کنید میخواست متاعشو ببره از در رد نمیشدن، در رو کنده از جا که بتونه اینا رو برداره ببره، مبنای بزرگ بودن از این درهای کوچولو رد نمیشدن، یا ساجتن ساجه این سنگ بزرگ، یه سنگ بزرگی رو اون داده از ملک بایی رفته کنار، بل خورده رفته کنار تا بتونه متاعش رو بره بیرون، اصلاحش به چی اینجا؟ اصلاحه و اعادته، بعد از اینکه متاعش رو داد برگردونه سر جاشون، در رو بذاره سر جاش ساجن برگردونه. به خلاف حدم حائط، علی دیوار رو خراب کرد برای اینکه بتونه وسایلش رو بره بیرون، فان الظاهر لهوقه بالقیمی فی وجوب العرش، دیوار مثل قیمیه، مثلش رو نباید بده بلکه عرش و قیمتش رو باید بده، ولی مراد به عرش نفس و قیمت الحد لا عرش و عیب، حواستون باشه این عرش با عرش بحث عیب متفاوته دیگه، اینجا قیمت دیوار رو باید بده، نه صحیح و معیب و این حرفا در کار نیست. و به جمله جمع‌بندیش، چون میخواست بگه در مقابل اون اقوال بالا بودن که بعضی گفتون یه تخیه قلعه بالعرش، اونجا از این تعبیر عرش فقها استفاده کردن، لذا مرحوم شیخ هم اینو به کار برده. و بالجمله فمقتضی العرف الحاق و بعض مستحدمه بالمثلی و بعضه بالقیمی، بعضیش مثلی هم بعضیش قیمی هم. بعد مرحوم شیخ این نکته رو میگه، میگه ولو الحدم مطلقا بالقیمی کان له وجه، بگید اصلا همیشه قیمت رو باید بده، قیمت برگرداندن سنگ رو، قیمت برگرداندن و نصب کردن در رو، اینجور چیزا رو بگید، میگه اینم وجیه، پولش رو بده اشکال نداره. تمام شد این فرق. و آخرین فرقی که اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنن اینه که اگه فرض کنید دو تا شریک هستن، از شما بپرسیم که اینجا نظرتون چیه، بعد بریم سراغ فقها، دو تا شریک هستن، خب یه خونه یا شریکن، درشون هم مشترکه، هر دو شریکن، یه دیواریه، هر دو شریکشن دیگه، دیوار حیات هر دو شریکن مثلا، بعد این دیوار رو یکی از شریک ها خراب کرد، اینجا چی میاد به عهده؟ چیکار باید بکنه برای شریک دیگه؟
نصف
پولش رو باید بده یا دیوار دوباره باید درست کنه؟ فها هم چند دسته شدن، همینجور که شما دوتاش نظر دادید، بعضی ها گفتن باید اعاده بکنه همیشه، بعضی ها گفتن باید همیشه عرش بده، قیمت رو بده، چون دیوار و اینا گفتیم صفحه قبلی قیمی میدونستن، بعضی هم گفتن تفصیل میدیم، یه جاهای قیمیه یه جاهای مثلیه، حائط بساتین و مزاره اینا رو گفتن مثلی هن، چون جا همیشه مثل هم دیگه هن. ولی دیوار خونه و اینا اگه باشه مثلا عرش قیمیه. و یظهر منهم فی ما لو حدم احد الشریکین الجدار المشترک بغیر اذن صاحبه اقوال ثلاثه. یظهر منهم از فقها اقوال ثلاثه. یک، الاعاده تو مطلقا فرق نمیکنه، همیشه باید اعاده بکنه، یعنی باید دیوار رو درست بکنه. شرایع و مبسوط اینجوری گفتن. شرایع ما کی بود؟ مبسوط هم که
شیخ
طوسی. والعرش و کذاله کما عن العلامه و المحقق و الشهید الثانیین. بله، محقق اینجا هم پس هستش، بالا شرایع بود، این پایین هم چی؟ ولی محقق و شهید از ثانیه. آها، اون صفت از ثانیه پس معلوم میشه محقق بالا فرق داره با محقق پایین. پس علامه و محقق ثانی و شهید ثانی نظرشونه که همیشه باید عرش و پولشو بده.
این اون زمان شاید پول یک چیز با ارزش بوده، مثلا با اوزگم تعریف کردیم ما که مثلا توی روستا بودیم مثلا خان داشتیم و اینا مثلا ما کار میکردیم و مثلا ما زمینم دستم از قدیم مثلا دست با اون، ولی خب ما پول نبود اون زمین رو بخریم، بگنه انقدر ما مثلا محصول میکاشتیم برداشت میکردیم کلی گرده دار بودیم میتونستیم بخریم، کاری نداشت برداریم، ولی پول تو دستم
نبوده، کمی بوده.
اگه نه راه میتونست خب شاید مثلا یه کنوی اولویت دارم اینجا انا تو سرومی که میفهمم موقع بگه نه اولویت حالا چون مثلی باشه، یعنی چه
آخه یه قاعده دارم فوقا میگن زمان مثلیات بل مثل زمان قیمیات بل قیمه است، ولی این مثلی باشه چون با دلیل خوندید تو مقاصد با دلیل میگن عدلهی داریم زمان مثلیات بل مثل قیمیات بل قیمه است، لذا میگن اگه این مثلی باشه باید مثلشو بده، باید دیوار رو آده کنه، اگه قیمی باشه باید پولشو بده.
خب خیلی پول کارگر همه چی بوده این همون رو
بفید کنه لکه درد سر رو در میفهمی کارگر رو بردن و اینا باید لحاظ کنی خلاص خراب کردی خودت هم درستش کنه من چه، یعنی یه جا بگه البته ممکنه متفاوت باشه ها درست بعضی هر بعضی جا هست شما درسته خیلی این دنگ و فنگ دیگه ممکنه نباشه بگیم تأخیر اصلا، ولی یه جاهایی نه واقعا متفاوته. و سومیشم و تفصیل بین ما کنه مثلی هن که حائط بساتین و مزاره و الا فلعش که معنی دروس شهید اول این نظر رو دادن. بعد مرحوم شیخ میفرماد که و ظاهر جریان و ظالک بی کسر البابه و شبابیک، شکستن در و پنجره هم همین جوریه، شیشه های پنجره رو بشکنی این هم همین جوریه، یعنی اگه یکی از شریک ها شکست باید چیکار بکنه؟ مثلا اونایی که اونجا وارد شدن به عاده باید بره خودش عاده بکنه. و فتق الثوب من هذا القبیل، فتق الثوب یعنی چی؟ یه پارچه ای لباسی رو سوراخ میکنه پاره میکنه، اینم باز همین جوریه، اگه مشترک بوده و شریک بودن باید چیکار بکنه؟ و اونایی که وارد به عاده شدن اونجا اینجا باید بگن به عاده مثلش رو باید بده یا قیمتش رو باید بده. خب این از مسئله دوم که تموم شد، باید خلاصه تفریق بکنه مبیع رو و تحویل مشتری بده. مسئله سوم و مسئله آخر در بحث وجوب قرض اینه که اگه بایع امتناع کرد از تسلیم چه کار باید کرد؟ اگه بایع امتناع کرد تسلیم نکرد مبیع رو، دو تا صورت کلی میگیم، گاهی اوقات امتناع بایع امتناع به حقنه، گاهی امتناعش امتناع به غیر حقنه. مثل چی؟ کجا امتناعش به حقه مثلا؟
امتناع بایه
کجا حق داره امتناع کنه از تسلیم مبی؟ یه مثالشو قبلا گفتیم، شیخ همینجا میگه که مالا بنتن المشتری ان تسلیم سمن، اگه او تسلیم سمن امتناع کنه من پول نمیدم، این هم میتونه امتناع کنه از تسلیم مبی، این امتناعش میشه امتناع به حقه. خب حالا که امتناع به حق کرد، چهار تا مسئله رو می‌خوام بررسی کنیم در امتناع به حق. یک، آیا از حیث تکلیفی گناهی مرتکب شده بایه که امتناع کرد از تسلیم مبی؟ چون او خود بود میگه واجب تسلیم کنی، آیا با او وجوب مخالفت کرده، معصیت کرده، گناه کرده یا نه؟ جوابش
نه،
چون امتناع به حق نه. پس گناهی نیست.
خود روایات گفتن به حق نه، اگه گفتن توی باید گفتن
دلیل داشتیم دیگه که اگه او امتناع کرده هم میتونست امتناع کنه،
تخصیص اون نشه.
آره دیگه، او خوبه لغو تخصیص میخوره اینجا، او خوبه جایی که او هم بخواد وفا بکنه، پس این گناه نیستش. این یک. دو، حالا از حیث وضعی حکم تکلیفی شد، از حیث وضعی آیا باید اجرت اون زمانی که در اختیار خودش بوده و امتناع کرده نگه داشته اجرتشو بده او؟ مثلا ماشین رو یک ماه نگه داشته و اون پولشو نمیداده، کرای یک ماه ماشین نگه داشته مثلا باید او بده از حیث وضعی یا نه؟
نه.
چرا؟
چون که دلیل اضافه
میخواد، چون امتناعش به حق بوده. تصرف درسته ملک دیگریه، ولی تصرف در ملک دیگری اگه به حق بن باشه دلیلی بر زمان نداریم. زمان مال جای یک تصرف عدوانی باشه، یعنی یاد عدوانی پیدا کرده باشه. اما مردم جامع المواسط چیکار کنیم که فرموده محتمل است، احتمال داره. شیخ هم فرموده که احتمالش نمیره با این توضیحی که دادیم. چرا؟ چون اینجا منعش منع به حقنه، تفرید به حقن دلیل نداریم که موجب زمان باشه. این هم از مسئله
عبارت به حقن است، تو عبارت روایت مده
این. نه لفظش نیمده ولی از معناش این اشاره شده در روایات. مثلا معدلهی که گفتیم اگه این تسلیم ما بیه امتناع کرد او هم بیتونه امتناع بکنه، لفظ به حقن نیمده، اینو ما میگیم.
خب بعد ما داریم منع از به حقن است،
نه از اون ورش استفاده میکنی. ادله زمان، در ادله زمان میگیم آره ید عدوانیه که نصف اظهار کردن ادش، ید عدوانیه که موجب زمانه. میگن اگه طرف اذن میده شما ید پیدا میکنید که موجب زمان نیست. ید عدوانی از استظهار عرفمون اونه که ید عدوانی موجب زمانه.
به خاطر اون برداشتی که از مجموع روایت درمون میکنیم، این
برداشتمون
که اینجا دیگه زمان
داره. آره اینجا یدش عدوانی، دقیق‌تر بخوایم بگیم اینجا یدش عدوانی نیست، امتناعش ید عدوانی پیدا کردن نیست که موضوع ادله زمان باشه. اینم حکم بعدی دوم. حکم سوم باز یه حکم تکلیفیه. گاهی اوقات این مبیعه نگهداریش نیازمند یه مخارجیه. مثلا گوسفندیه علف میخواد بخوره و بالاخره زنده بمونه، وگرنه یک ماه نگهداری بدون غذا که میمیره. نفقه این مبیع به عهده کیه در این مدتی که بایه امتناع به حقن کرده؟
مشتری.
چرا؟
چون که این گوسفند اونه دیگه،
ملکشه، ملک خودشه اونه. بعد اینجا مرحوم جامع المواسط یه حرفی زده، گفته اینجا چقدر شبیه یه مسئله دیگه است که من توش تردید کردم. اون مسئله چیه؟ گفته اونجایی که زوجه میخواد مهریهشو بگیره از تمکین امتناع میکنه. چطور شبیهشه؟ خب میدونید دیگه، تا مهریه رو نداده میتونه از تمکین امتناع کنه و ناشده محسوب نمیشه. آره اگه قبل از اولین باره، اگر قبل از اولین بار امتناع بکنه بگه تا مهریه ما ندی تمکین نمی کنم، اینجا میتونه حق داره تمکین بکنه. ولی بعدش دیگه نه، دیگه نمیتونه امتناع بکنه، فقط میتونه بره مهریهش مثلا اجرا بذاره، از تمکین نمیتونه امتناع کنه. آره حالا صحبت اینه که زوجه تا عقد تموم شد تمکین نکرد، امتناع کرد، گفت من مهرمو میخوام. خب سوال، نفقه این زوجه آیا بر زوج واجبه یا نه؟ نفقش واجب میشه یا نه؟ نفقه در مدتی که داره امتناع میکنه تا مهریهشو بگیره از تمکین، نفقش واجبه یا نه؟ همین معتقد دیگه این مسئله مثل اونه. برای من تردید توی این مسئله، تردید دارم. چرا تردید دارم؟ شاید بچه تردیدی بوده که آیا موضوع وجوب نفقه بر زوجه اصل زوجیت یا تمکین زوجه هست؟
اون اینجا
هم تسلیم چیز باشه. آره اینجا همینجوری که بعد خودش گفته آخرش با یحتمل الفرق بین المؤثر و المؤثر. ممکن بگیم اگه کسی دارا باشه باید نفقه رو بده، ولی اگه دارا نبود نفقه دادن دیگه برش واجب نیست. اینم حکم تکلیفی سوم. حالا حکم سومی که خلاصه زیده این امتناع به حق داشتیم، و یه حکم چهارم حکم آخری هم داریم، امتناع به حق کرده. سوال، اگه مشتری اومد آقای بختیاری بهش گفت من مبیع نمیخوام تسلیم کنی چون خودم سمنو ندادم تو هم نده، ولی از مبیعی که ملک خودمه و در استیلای تو هستش میخوام بعضی از منافعش رو استفاده بکنم،
میتونه؟
آیا میتونه یا نمیتونه؟
اگه بتونه باید پول علفش هم بده.
آره یه. نه اونی که باید بده، اونی که گفتیم نفقش که باید بده. آیا بایه میتونه اجابت بکنه این درخواستش یا نه؟ بگه نه تا پول سمنو ندی من مبیع تو نمیدم که روی ازش استفاده کنی.
نه میتونه بده، باید بده.
چرا؟
چون که چی میگن اگه منافعش برامونه من علیه همین اینه باره بگیم اینو میشه استفاده
کرد. اصلا نه بگیم خب سمنشو نداده بند خدا بایه نم بگه آقا من مبیه نمیدم تا وقتی
خب این مثل یه چیز ره نمیمونه اونجا این گیری انداخته میشه که سمنو بیاره بده اون شیرشو بشه بگیم
خلاصه مرحوم شیخ اینجا فرموده که ففی وجوب اجابتهی بچان آره بچه این که بگیم باید اجابت بکنه همین که شما میگی بالاخره ملک خودشه، تسلیم هم نمیخواد بکنی، شما حبست در مقابل حبسه بود، ولی اینکه منافع نظری استفاده کنی دیگه به چه دلیل؟ بچه اون وریش هم اینه که خب اصلا این حبسش میکنه از منافعش، میخواد محرومش کنه که اون مجبور بشه ثمن رو بیاره بده، اگه بذاره از منافعش استفاده بکنه اون دیگه ثمن براش چه بیاره بده؟ همین میاد از منافع مبیش استفاده
بکنه. ببینید
دوستان یک طولش دل را میره رو خون خوید. آره همیشه میاد شیر رو میدوشه پشماش رو میچینه میبره، خب تو هم نگهداریش کن. خلاصه تو مرحوم شیخ هم بذار درش دیگه مونده تا بیمجو به اجابته ی بچه هم. این چهارتا رو بخونید در امتناع به حقه تا برسیم به امتناع لال حقه، ببینیم حکمش چیه. مسئلتون لونتن البای من التسلیم دو حالت کلی داره، یک فنکان لحقه امتناعش لحقه، مثل کجا کما لونتن المشتری ان تسلیم الثمن. حکم اول فلا اسمه، تکلیفا گناهی مرتکب نشده چون امتناعش به حق بوده. حکم دوم و هل علیه اجرت و مدت الامتناع، آیا اجرت اون زمان بازی زمانی رو باید بده به مشتری؟ احتمال خوفی جامع المقاصد، تو جامع المقاصد گفته محتملی بگیم باید بده، ولی شیخ خیلی صحیح میگه احتمالش هم نیست. الا ان منافع الاموال الفائته به حقن، اموالی که تفوید کرده منتها تفویده به حقن، لا دلیل علا زمانه ها، دلیل نداریم بر زمان. زمان فقط میگه اگه تفویت عدوانی بود، ید عدوانی پیدا کردی اون موقع زامنی. سه حکم سوم در جایی که امتناع به حقین کرده و علل مشتری نفقت المبی، مشتری هم باید نفقه این مبی رو بپردازه. چرا؟ پر واضحه چون ملکشه دیگه. اما باز جامع المقاصد یه حرفی داده و فی جامع المقاصد ما اشبه هذهی به مثل من از زوج نفسه ها حتی تقبض المهر، اینجا مثل اونجاست. چرا؟ فان نفس استحقاقها ها ان نفقه تردد، اونجا به امتناع به حق کرده زوجه، گفتیم حق داره که امتناع کنه، تردد کرده لذا محقق. قال و یحتمل الفرق بین الموسر و المؤسر، مرحوم شیخ میگه یمکن الفرق بین النفقه فی المقامین، بین این دوتا مقام فرق هست. چه فرقی هست؟ در ملک این دیگه تخصیصی شبهی نیستش که نفقه هر شیعی به عهده مالکشه، شبهی نیستش. اما در مورد زوجه به قول این آقای شهیدی توی هدایت الطالب گفته فتوان و نصن، ما میگیم که تمکین موضوعشه، هم فتوان اینه هم روایت داریم تمکین موضوع وجوب نفقت، لذا گفتن ناشده نفقتش واجب نیست. خب اینجا تمکین هم باید دیگه توش نیمده، تو رو باید اطلاع داره نیمده که تمکین باید به حق بین باشه یا به غیر حق بین باشه مثلا، لذا اینجا دیگه فرق میذاریم بین دو مقام. این هم حکم سوم پس نفقا به عهده مشتریه. چهار ولو طلب من البایع الانتفاع بهی فی یده، اگه مشتری طلب کنه از بایع انتفاع به مبی رو در حالی که مبی فی یدهی در یده خود بایع، ففی وجوب اجابتهی بچه ها همون دو تا بچه که ممکنه گفتیم به ذهن برسه که بگیم اولا ملک خودشه منفعتش طلب کرده باید بدی، ثانیا از اون ور این حبسه برای این بود که اون مجبور بشه ثمن رو بیاره بده، اگه از منافعش استفاده کنی دیگه ثمن رو نمیاره بده. دو تا بچه هست. این همه مال چی بود؟ امتناع به حقن بود.
این هم موجب میشه چیز که مثل اون حالت که تو مسئله قبلی فرمودن، یعنی مثلا اگه اسب خب این همینقدر که سوارش نمیشه داره
اذیت
میشه،
من جا به جا بگیم فرق میکنه که منفعت چی باشه که میخواد استفاده بکنه.
مثلا گاو مثلا شیرش رو
بخوری،
گاو
میخواد بره چی؟
راحت
دوستان اینجوری شیرش رو پشمش رو بتونه استفاده کنه دیگه، خود دوستان لازم نیست این خارجیش پیشش باشه. آره یعنی میتونه بگیم بعضی از منافع تفصیل بدیم فرق میکنه چه منفعتی باشه، یه منفعتی باشه که خیلی منفعت معتدن به اون مبی حساب نمیشه، مثل اون داستان اسبه که بیاد مثلا حالا یه منفعتی که بقیر از سوارکاریه ازش ببره، ولی اگه منفعت معتدون به هستش اونجا ندیگه لازم نیست اجابت بکنه. این همه مال امتناع به حقن بود. اما همین چهار تا حکمی که گفتیم برای امتناع به حقن، بیایم توی امتناع به غیر حقن جاریش کنیم ببینیم اونجا چی میشه. از اول شروع کنیم، امتناع به غیر حقن کرده، آیا از حیث تکلیفی گناه مرتکب شده یا نه؟ خب پس معصیت که هستش. یک. دو، آیا اجرت این مدت امتناع رو باید به مشتری بده یا نه؟
مشتری
بایه مبی که ملک مشتری شده فروخته بوده به مشتری نگه داشته یک ماه، ماشینش مثلا یک ماه، اسبش یک ماه، اجرت یک ماه اسب رو باید بده به مشتری یا نه؟
بده.
نباید بده. چرا گفتیم نباید بده اون بالا؟ چون گفتیم که امتناعش به حق بوده، ید عدوانی نداشته. اینجا چی؟ اینجا باید بده دیگه فرض شو ید عدوانیه به غیر حق نگیره و امتناع میکنه، این هم باید بده. نفقه به عهده کیه؟
بازم به عهده نه، چون که به عهده چیزه با یکی نگه
داشته، یا به عهده مشتریه
بایی
ها شاید با تردید گفتی آخرش رو. آره نفقه رو معلوم شد که بازم به عهده مشتریه. چرا؟ چون همون قاعده کلی که گفتیم ملکش شده، وقتی ملکش شده نفقه به عهده چیه؟ به عهده مشتری هسته، هر نفقه هر شایی به عهده مالکشه.
خب این
وارد ولو کان امتناعه لال حقه، اون حکم اول دیگه نگفته، این فور واضح بوده که اسم که مرتکب شده گناهی کرده چون وجوب تسلیم داشته. وجب علیه الاجره، اولا اجره برش ثابت میشه. چرا؟ لأنه آدن. آدن یعنی چی؟ تعدی کرده، ید عدوانی پیدا کرده. موضوع ادله زمان هم ید عدوانی پیدا کردن دیگه، ملک دیگری که هستش ید عدوانی پیدا کرده برش، زمان میاد دیگه اجرت دارد. و مقتضى القاعده ان نفقته على المشتري، من همش میگم مقتضای قاعده اینه که نفقش بر مشتری باشه. کدوم قاعده است که میگه نفقش بر مشتریه؟ همون قاعده ای که میگه هر شیء رو باید مالکش نفقش رو بده. لذا من همش فهمیده نفقه همچنان در عهده مشتریه، باید فقط بعد اون اجرت مدت زمانی که مشتری
از منفعت نگیره ازش، چجوری باعث انگیزه میشه که این باید ندیر
تحقیق بود.
این هم مثلا چجور مثلا
تونجا
یه حقی رو ایجاد
میکنید؟ آها همین خواستم بگم چرا مرحوم شیخ میگه نفقه به عهده مشتری. میدونید چرا میگه نفقه به عهده مشتریه؟ چون از منافع این درسته که مشتری محروم شده، اما اجرت رو داره در مقابل منفعت میگیره دیگه، کنه منفعت رو خودش استیفا کرده با اجرتی که میگیره. حالا که منفعت استیفا کرده نفقه هم باید خودش بده. اینم از بحث بعدی الکلام فی احکام القرض، آخرین تیتری که مرحوم شیخ دارن اینه که بریم احکام قرض رو، تا اینجا ماهیت قرض رو گفتیم، وجوب قرض هم گفتیم، اما احکام قرض باش، احکام قرض یعنی وجوب رو جدا کرد از بقیه احکام مرحوم شیخ. چرا فرقش چیه؟ تأمل بکنید روش تا جلسه بعد انشاءالله وارد احکام قرض بشیم. آخرین تیتر از کتاب مکاسب آخرین جلد. الحمدلله رب العالمین.